بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این هفته ما بحث تکامل اجتماعی است که در این بحث هم اشاراتی خواهیم داشت که نظر شهید مطهری در ارتباط با تکامل اجتماعی انسان و حرکت جمعی بشر به سمت تکامل خیلی مورد اتفاق نیست و عده‌ای هستن که با این نظر شهید مطهری مخالفن. البته چیز عجیبی نیست، بالاخره توی محورهای دیگه هم مثلا در بحث اصالت فرد و جامعه در کتاب جامعه و تاریخ بعضی بزرگواران نظرات دیگری دارن. در سیره نبوی بحث کیفیت استخدام وسیله برخی افراد تزاحم رو به گونه دیگر معنا میکنن. در بحث حماسه حسینی متعدد افرادی هستن که در مورد مسائل تاریخی با شهید مطهری هم نظر نیستن. در بحث تکامل اجتماعی هم یک عده ای از اندیشمندان غربی، خواهیم گفت اونا به چه دلیل نظر دیگری دارن، یعنی بالاخره اونها هم یه مستنداتی دارن که اون ادعا رو مطرح کنن. برخی از اندیشمندان مسلمان هم اینو قبول ندارن و میگن نه، نظریه تکامل اجتماعی انسان که شهید مطهری مطرح کرده قابل دفاع نیست و از اتقان لازم برخوردار نیست، که ما طبیعتاً چون این نظر رو قبول داریم استدلال هامونو میگیم. حالا این که رد کننده نظر اونها باشه یا نباشه دیگه باید دیگران قضاوت بکنه. اول یه مقدمه ای عرض کنم، بعد بریم سراغ سه محور اصلی که بحث ما قراره بر این مبتنی بشه و در پاسخ به این محورها بحث شکل بگیره انشالله. مقدمتاً اول باید فرق تکامل یا کمال رو با دو گزاره مشخص بکنیم. اون دو گزاره چی هم؟ پیشرفت و تمام. این که تکامل با پیشرفت چه فرقی داره و کمال با تمام چه تفاوتی دارد. وقتی میگیم فرق تکامل با پیشرفت، پیشرفت حرکت به معنای عام کلمه است. شاید یه جایی پیشرفت رو باید اینجا به معنای توسعه معنا بکنیم. دقت بکنید، آقا فرمودن دهه چهارم دهه چیه؟ پیشرفت و عدالت. چرا توسعه نمیگن؟ چون توسعه لزوماً پیشرفت رو دربر، رابطه توسعه و پیشرفت اونجا به نوعی شبیه رابطه پیشرفت و تکامل در چیزی که ما داریم میگیم. توسعه لزوماً با پیشرفت و تعالی همراه، یعنی جایی ممکنه توسعه پیدا کرده باشه اما این توسعه رو به جلو لزوماً نباشه. این که میگیم فرق تکامل و پیشرفت چیه؟ پیشرفت حرکت به معنای عام کلمه است. حالا این حرکت به معنای عام کلمه آیا لزوماً بار تکاملی و دربردارنده نوعی تعالی نیز هست؟ معلوم نیست. ما در مورد پیشرفت مثلا تکنولوژی، آورده‌های تکنولوژی رو بگیم چی؟ پیشرفت. اما لزوماً همه آورده‌های تکنولوژی تکامل‌زا هم هستن؟ بلا شک نه. پس ما میگیم فرق پیشرفت با تکامل اینه که پیشرفت حرکت است به معنای عام کلمه، تکامل حرکتی است که در بردارنده چی باشه؟ نوعی تعالی، رشد و حرکت روبه بالا. حالا میشه به نوعی گفت مثلا پیشرفت و افقی معنا بکنیم و تکامل و عمودی، مثلا یه عباراتی برای تقریب بزه. اما معنای کمال با تمام چه فرقی میکنه؟ تمام اینه که اجزای یه چیزی کامل بشن. مثلا یک ساختمون وقتی که پیشو میکنن شما نمیگید ساختمان تمام شده، که میگید تمام شده وقتی ساختمان دیگه کارهای جزئیش انجام میشه، کابینتش نصب میشه، مثلا رنگ میشه یا حالا کاغذ دیواری میشه. الان میگیم خانه تمام شد، اما کمال خونه به چیه؟ به چی؟ به حضور عده‌ای انسان که آن را خانواده مینامیم برن و در اونجا مستقر بشن. یعنی اون موضوع، اون نهاد، اون گزاره به قایتی که شایسته آن است نائل بشود. یه بچه وقتی که در مرحله نطفه یا علقه یا مضغه است ما بهش انسان نمیگیم. مثلا به این نمیگیم که مثلا یه بچه است. کی این بچه اطلاق بچه بهش میشه؟ وقتی به دنیا میاد. همه چیز الحمدلله سالمه، میگیم یک بچه سالم. این بچه الان تمامه، ولی کمالش به چیه؟ به اینه که استعدادی که در وجود این شیء موجود تمام قرار داده شده است از قوه به فعل برسه. این انسان وقتی به کمال میرسد که به انسانیت خودش برسد، و الا هر بشر مستقل قامه ای لزوما کامل نیستش و به تکامل نرسیده. پس این که ما میگیم تکامل اجتماعی دنبال این معنا از حرکت و تعالی و رشد هستیم، هر پیشرفتی تکامل نیستش. خب تکامل چند جوره؟ ما دو جور تکامل داریم. یه تکامل طبیعی و زیستی، اون چیزی که شما در عالم دارید میبینید و طبیعت خودش این کار رو انجام میده. شما میبینید طبیعت یه گردش کاری داره، این گردش کار به ما انسان‌ها هیچ ربطی نداره، ما در او دخیل. یه جایی یه سنگی میندازیم جلوی پای طبیعت، یه چوبی لای چرخش میکنیم، اما زورش اما بیشتر این را همه گرفتاری که ما درستون در کار خودشو میکنه. این تکامل طبیعی و زیستی از دایره اراده ما نه اراده کردیم که اولا این اتفاق بیفته، نمیتونیم اراده بکنیم که ثانیا این اتفاق نیفته. اگرچه که در تکامل طبیعت و تکامل زیستی عالم ما با رفتارمون یه سنگ‌اندازی‌های البته داشتیم که حالا نمونه شو در محورهای مورد بحث انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. این تکامل طبیعی و زیستی است، کار طبیعت، انسان درش دخالتی نداره، موضوع ما هم این نیست. ما همه اینا رو گفتیم، برسیم به اینجا تکامل تاریخی و اجتماعی. این کار کیه؟ کار انسانه. انسان‌ها هستند که با عمل خودشان تکامل تاریخی و اجتماعی را می‌سازند. این تابع اراده انسان است و انسان‌ها درش دخیلند. بفرمایید. نه، پیشرفت رو به معنای تکاملی که ما داریم میگیم به کار میبرن. نمیتونیم ما بگیم دهه تکامل، باید بگیم دهه پیشرفت. وقتی میگیم پیشرفت، پیشرفت تو ادبیات در مقابل چیه؟ توسعه است. یعنی همین که آقا گفتن دهه عدالت و پیشرفت، همه فهمیدن که آقا با کلمه پیشرفت میخوان احتراز بکنن از کلمه توسعه. یعنی ما توسعه رو به معنای مصطلح اقتصادی غربیش قبول، ما پیشرفت رو قبول داریم. توسعه به علاوه نه پیش. ببینید یک کلمه ممکنه در بسترهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشه. تو ادبیاتی که شهید مطهری داره در پیش میگیره، پیشرفت در مقابل تکامله. در ادبیات آقا پیشرفت در مقابل توسعه. مثالی که معمولا برای این من میزنم چیه؟ کلمه مفرد. مفرد در مقابل چیه؟ شما هم میگید جمع، میگیم نه، ممکنه در مقابل مرکب باشه، ممکنه در مقابل مثنا و جمع باشه. پس یک کلمه به اعتبارهای مختلف میتونه در مقابل کلمات مختلف قرار بگیره. این که تکامل تاریخی و اجتماعی کار انسان مخالف داره؟ آره؟ کی؟ مارکسیستا چی میگن؟ در واقع تکامل اجتماعی و تاریخی رو هم نوعی تکامل طبیعی میدونن. میگن انسان در تکامل تاریخی نقشی نداره، ما قائل به جبر تاریخیم. یعنی همون گردش مراحل پنجگانه مورد نظر اونها از کمان اولیه تا ثانویه که انشالله تو عقباتر بهش خواهیم رسید، میگن اینها تکلیف معلوم میکنه. میگن آقا اراده ما کاری نیست. اونی که مهمه چیه؟ روند تکاملی ابزار تولید. همه چی در مارکسیسم از ابزار تولید و مالکیت و اقتصاد نشأت میگیره. یعنی اونجا هم باز قائلن که اراده انسان نقشی در تکامل تاریخی نه، ما کاری نیستیم. ما هم بخشی از این مجموعه مجبور هستیم که بروندادش میشه چی؟ میشه تکامل اجتماعی بشر. خب این مقدمه رو عرض کردیم، رسیدیم پای تکامل تاریخی و اجتماعی و اعتقاد ما برخلاف مارکسیست‌ها اینه که نخیر، تکامل تاریخی بشر تکامل جبری نیست، تکامل اختیاری بشره و اراده انسان درش نقش داره. ولی برمیگردیم در قالب سه سوال اصلی این کتاب بحثمون رو آغاز میکنیم. سه تا سوال رو ما در این کتاب داریم که باید بهش پاسخ بدیم و بگیم که نقش نگاه دینی در پاسخ به این سوالات چیه؟ چون ما در ادامه خواهیم دید که فقدان نگاه دینی باعث تمایز در پاسخ به این سوالات میشه. یعنی اونی که پیش زمینه دینی نداره، وقتی بهش میگیم که تکامل یا عدم تکامل بشر در زندگی اجتماعی، پاسخش با من و شما کاملا متفاوت میشه. یا در این که اگر قرار است بشر به سمت تکامل برود، این به سمت تکامل رفتن آیا ناشی از اختیار انسانه یا نه، افراد بشر همه میخوان به سمت سقوط برن، یه اراده اجباراً همه رو میکشونه به سمت تکامل، یه چنین چیزیه؟ میگیم نه، اینم نیست. یعنی همش اراده انسانه؟ نه، اینم نیست. یک، نقش اراده بشر در تاریخ و سرنوشت خیش. اراده ما چقدر مهم بوده در و مهمه در تاریخ و چقدر مهمه در سرنوشت خودمون؟ آیا ما کاری هستیم که بگیم چه اتفاقی برای ما میفته؟ قیام و انقلاب خاطرتون هست؟ اونجا میگفتیم تحولات تاریخی ذات من هستن یا نیستن؟ بعد اراده انسان درش نقش داره یا نداره؟ بعد این داشتن یه ختمی هم داره یا نه؟ اونم داره. یعنی چجوری جمع بکنیم بین تأثیر اراده انسان در تکامل یا سقوط تاریخی به علاوه وجود یک اراده برتری که آن اراده برتر با اراده ما با هم در تعارض نیستن؟ چجوری این هم دیگر رو کامل میکنن؟ بله؟ رابطه حالا این که چی عنوانشه بحثی میخوام ببینیم همینه. یعنی که بالاخره ما با حرکتمان زمینه ظهور امام زمان عربانو فدار فرام میکنیم یا نه، ما یه رای داریم میریم، خدا یه مرتبه میگه دیگه وقتشه، اون موضوع رو محقق میکنه. همون دعوای انفجاری بودن ظهور یا آگاهانه بودن ظهور، همون نگاه این که امام زمان عربانو فدار دستی از غیب برون آید و کاری بکنده یا نه، دو امدادیه، تا یه جایی ما میریم بعد میدیم دست حضرت. آقا ما قابل نیستیم. چرا ما قابلیم؟ یه حرفای رمانتیک، ما کجا آقا کجا، یعنی ما اینجا آقا من اینجا، یعنی شما کار امام زمان رو میخوای بکنی؟ من اینو گفتم، من گفتم ما میتوانیم و موظفیم رفتاری بکنیم که آن رفتار بلا شک زمین سازی ظهور امام زمان ربانا فدا. اینو از کجا میگید؟ از این که یک، قواعد تاریخی مشخصن، دو، اون اتفاقی که به عنوان وظیفه برای ما تعیین شده معلومه، سه، چگونگی تحقق مقدمات ظهور هم معلومه. توی قیام انقلاب گفتیم کی ملت ظلمن و جورا محقق میشه؟ وقتی ما دائما ظلم بکنیم. ما دائما ظلم بکنیم باطل نقاب نفاقشو کنار نمیزنه، لذا ملت ظلمن و جورا اتفاق نخواهد. مثلا ما چقدر میتونیم ظلم بکنیم؟ بگیم الان نیاز عالم پر از ظلم بشه، بگیم پس ما را بیفتیم، مردمان مظلوم کوچیک و بزرگ، زن و مرد رو بگیریم، سرش رو ببریم، خونش رو بپاشیم به در و دیوار، بگیم آزمان بیا دیگه، چقدر ما ظلم کنیم؟ ما که نمیتونیم اینقدر ظلم کنیم. اون طرف هم ظالمینی که قدرت دستشونه در عالم تا جایی که بتونن سعی میکنن با نقاب نفاق بیان که هزینه کمتری بکنن. ما خودمون رو ببین ببین، چرا اونا برای دعوا بشن؟ خب الان جواب من رو بدید. نه آقا شما داری، خب داری چی؟ بعد همه این حرفا رو میزنن آخرش میگن نه آقا شما معلومه که با جزیه خوب نیستی. خب معلومه که خوب نیستم، ولی دارن میگن آقا جزیه رو ول کن، جواب سوال من رو بده. اصلا فارغ از هر گونه تعلق سیاسی، تعلق اعتقادی، تعلق به نظام، کی امام زمان شرط ملعت ظلمن و جهالش محقق میشه؟ تو به من بگو. میگه وقتی که ما بی‌تفاوت باشیم، ما بی‌تفاوت باشیم، جبهه ظلم و جبهه جور به سیم آخر نمیزنه. او وقتی میزنه که ما یه عملی بکنیم مجبور به اکسان عمل بشه. صد تا نمونه تاریخی من میگم. کجا امریکایا در زمانی که ما انقلاب نکرده بودیم با این شدت و عدت وارد میشدن؟ ما مجبورشون، ما باید مجبور بکنیم جبهه باطل رو به واکنش، واکنش جبهه باطل که اتفاق میفته وقتی حق بر حقانیت خودش اصرار کنه. میگم حالا جواب منو بده. نه، شما یک بحثایی مطرح میکنی که حالا خیلی ما واردش نشی. جواب دادن وزیر دیدی؟ مثلا میخوام به انسان نصیحت بکنه، اینجوری میکنه. شما به نظرم یک مقداری اگر ممکنه به طور کلی خلاصه چه بسا جزءاً، بله دیگه، حالا من چیکار کنم؟ مثلا بشینم بلند شم بپرم بزنم بکشم؟ شما یه مقداری کلن در یک مباحث جزءاً اصولاً بعد آره این چه جمله‌ایه؟ مثلا فعلش، فاعلش، مفعولش، متممش، غیر اونا کو؟ حالا آره همه غیر بود. کلن مقید بود. جمعه رو چیکار باید بکنم؟ بعد حرفم که میزنی تندی چیز میکنم، تندی اخمون نار، نمیدونم چه جور شده واقعا. والا شاید من یه ذره بعد حرف میزنم، حتما همینجوره دیگه. میگه آقا این اخ میکنم. یه چه اخ کردی؟ بی احترامی کردن؟ کاش بی احترامی میکردی. نقش اراده بشر در تاریخ و سرنوشت خیش چیه؟ البته تا باشه از این اخ ما باشه، از این که حالا ما یه جایی چیزی گفتیم اخ کردن. حرف حساب زدی؟ آره. رتبت عمل کردی؟ آره. دنبال خودنمایی نبودی؟ نه. برو خدا تو شکر کن. اگر دیدی همه برای تو بهبه و چرچن میکنن، اگه دشمن نداری و داری کار درستابی میکنی، برو در کار خودت شک کن. امکان نداره، امکان نداره تو راه تو درست بری و دشمن اون الان، حالا یه وقتی بود مثلا خیلی قاطی بودی، الان امکان نداره، امکانه، تأکید میکنم امکان نداره شما کار خوب بکنی و دشمن نداشته باشی. اما یه اتصال خنگ بازی در میاره و خوش دشمن درست که من اون کاری نهارم. آدم عاقلی که داره کار درست و به حسب تکلیف خوش انجام میده حتما فوش بهش میدن. خودت یک کاری نکن به من فوش بدین، نمیخواد بگیرم تو را تو برو فوش خودش میاد، اون فعاله و انشالله قسمت روزی همه میشه. نقش اراده بشر در تاریخ و سرنوشت خیش چیه؟ دو، تکامل یا عدم تکامل بشر در زندگی اجتماعی. این زندگی جمعی که ما به عنوان اجتماع بشری و جامعه بشری داریم کدوم طرفی داره میره؟ سه، این جامعه در مجموع رو به تکامل یا رو به سقوط، و اون جامعه متکاملی که شما میخواید ادعا بکنید چه ویژگی داره؟ یعنی چی میشه که اون جامعه واقع میشه؟ ما میخواییم به سمتش بریم. شما میگید اون جامعه جامعه است که یملأ الارض قسطاً و عدلا انشاءالله کما ملأ ظلماً، یعنی پر از قسط و عدل میشه. آره، بعد پر از قسط و عدل میشه یعنی همه از عدالت اجتماعی به معنای واقعی که همه برخوردار میشن. آره میشن. چرا؟ چون اسلام تفلک اجرا میشه، چون مردم خمس میدن دیگه، فقیر پیدا نمیشه. اینکه خیلی راحته. خب آره راحته، یعنی واقعا الان ما خمس بدیم فقیر پیدا نمیشه. آره واقعا شما خمس بدید فقیر پیدا نمیشه دیگه، تمام فقرا گیر خمس ما، تمام فقرا گیر خمس تو نیستن، اما قطعا یه دست فقرا گیر خمس تو هستن و بقیه فقرا گیر خمس دیگران هستن. لذا هر جا میشینی خمسو بگو، بیان کن، ابراز کن که انشالله قیامت و جز اونایی باشی که مؤمنین رو دعوت کردیم به این که به فکر تعامل مسکین باشن، بی تفاوت نباشیم. خب سه تا سوال که این کتاب در پاسخ به این سه سوال به نوعی نوشته شده و متمرکز بر این سه سوال. عمده بحث ما هم در محور دوم خواهد بود. خب یک، آیا اراده بشر در تاریخ زندگی او و سرنوشت او تأثیر دارد یا ندارد؟ بفهمید. بله، سوال اینه، این که انقلاب ها بعد از مدتی چنین میشن اینو کی گفته؟ خودش. این یه ادعاست، درسته؟ این که شما البته فرمودید یه ادعای خیلی چیز قدیمیه و اسمش چیه؟ ترمیدور، باز فرو متشکش کردن ارزش‌های انقلابی و بازگشت جامعه به ارزش‌های قبل از انقلاب. میگن انقلاب‌ها ترمی دور دارن یا انقلاب‌ها فرزندخوارن. انقلاب بعد مدتی بچه‌های خودشونو، یعنی اون کسایی که انقلاب ایجاد کردن بعد از مدت توسط انقلاب خورده میشن. خوب به نوع مغالطه‌ای که معمولاً اینجور جا اتفاق میفته دقت کنید. آقا انقلاب‌ها ترمی دور دارن و میره کلا کی سر شما رفت؟ وقتی این جمله رو گفت رفت جمله بعدی، شما جز نگاه کردن کاری انجام، همینجا باید قطع کنی. کی گفته که انقلاب ها ترمی دور دارن؟ آقای فلانی استدلالشون. آقای فلانی خیلی خوب، آقای فلانی به منافات با استدلال نداره، استدلالش هیچوقت آقای فلانی دهنشو پر میکنه. آقای فلانی گفتن استدلالشون چیه؟ تاریخ اینو نشون نداده. این که چند تا انقلاب دینی ما مثلا بعد از اسلام، ما چند تا داشتیم؟ انقلاب نبوی بود دیگه. انقلاب نبوی دوچار چی شد؟ دوچار تزلزل شد. ما انقلاب نبوی رو تحلیل میکنیم، میگیم ریشه انحراف انقلاب نبوی عبارت است از جریان نفاق. جریان نفاق رو شناسایی میکنیم. در انقلاب اسلامی جریان نفاق رو از اول کنترل میکنیم. فرق، میدونید فرق نهضت مشروطه با نهضت انقلاب اسلامی چیه؟ من یه تعبیری دارم، میگم توی نهضت مشروطه بعد از این که، خب میدونید که امام مشروطه رو نخونده بود، مطالعه نکرده بود، امام مشروطه رو بلعیده بود، یعنی تمام اجزاش تو ذهنش بود، اون رو میدونست. امام نهضت ملی شدن صنعت نفت رو هم همینطور. یه نوجوونه بالا میشه قم، میره تهران تو مجلس، اون بالا میشینه نگاه میکنه به کی؟ به شهید مدرس. خب او رو میبینه، حرف زدنش رو میبینه، بعد آیت الله کاشانی رو میبینه، فضا رو رصد میکنه. من اصلا کار ندارم به امام خمینی، من با آقای سید روح الله الموسوی الخمینی کار دارم و با زیرکی او. خب اینا رو میبینه، میبینه مشروطه رو شیخ فضل الله و اسد محمد طباطبایی و دیگران مرحوم آیت الله بهبهانی را میندازن. بعد یک عده غرب زده‌ای که هیچ نقشی نداشتن یا یک نقش بسیار سوری و سطحی داشتن میان بر این موج سوار میشن و بعد اون مشروطه ضد خودش رو تولید میکنه و شیخ فضل الله بر دار میره. آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی بنا به قولی کشته میشن و شهید میشن، بنا به قولی هم نه دنیا میرن. بعدم کلا مشروطه به یه جای دیگر میانجام. امام اینا رو دیده. وقتی انقلاب اسلامی میاد شکل بگیره، امام نگاه میکنه بینه موج انقلاب اسلامی، اون سر موج کجاست؟ خب یه صندلی میذاره اونجا، میشینه روش. بعد این انقلاب حرکت میکنه، امام نشسته رو موج، دستشو تکون، همه میخوان موج سواری کنن، میگن نوک موج رو امام گرفته، میگن آقا ما کجا سوار شیم؟ امام میگه طبقات بعد، موج جا نداره. از اول تمام احتمالات انحراف رو دیده، همه رو آماده کرده، یه صندلی گوشه روش نشسته، با من آروم هم نشسته، همین خونه اونا رو تو شیشه میکنه، هر کاری میکنن. میبینن موج سواری در انقلاب اسلامی امکان. امام میاد جریان انقلاب نبوی رو میشناسه، از تکرار اون به اون صورت جلوگیری میکنه، از تجربه قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام برای تحقق انقلاب استفاده میکنه، روش‌های جنگ نرم تبلیغی امام حسین علیه السلام میگیره، اما اجازه جنگ سخت نمیده. امام چرا مخالفه در طول انقلاب با حرکت‌های مسلحانه؟ چون میدونه حرکت مسلحانه حالت عمومیت انقلاب از بین میبره، بهانه رو برای برخوردهای وحشیانه به حکومت پهلوی میده. خب اینا رو از کجا اینا رو فهمیده؟ امام در واقع از همون تاریخ داره استفاده میکنه. ولی کی گفته که تاریخ فقط انقلاب نبوی فقط اون مدل تزلزله؟ امام میگه بله تاریخ تکرار پذیر است، من قسمت‌های خوب تاریخ رو میگیرم، اونا رو تکرار میکنم، قسمت بعدش هم دقت میکنم تکرار نشه. پس انقلاب ما تلفیقی میشه از تکرار اتفاقات خوب تاریخ و جلوگیری از تکرار اتفاقات بد تاریخ. خب اما این معناش چیه؟ معناش اینه تاریخ قواعدی دارد، اما این قواعد قابل شناسایی هم. و چون قابل شناسایی هم پس قابل مدیریت هم هستن. امام مدیریت میکنه جریان تاریخی رو، بعد انقلاب به سمتی میبره که بعد از خودش هم اونا تضمین میکنه. پس ما قائل به این هستیم که تاریخ قواعدی دارد، قائل به این هستیم که تکرار پذیر است، ولی در این حال قائل به این هم هستیم که در صورت شناخت مقدمات جریانات تاریخی و علم به چگونگی مدیریت آن، شما می توانید تاریخ را طوری مدیریت بکنید که تکرار خوبی ها اتفاق بیفتد، تکرار بدی ها اتفاق نیفتد. فرق داره یعنی چی؟ درش؟ نخیر. این که شما دارید میبینید ریزش ها و رویش های انقلابه. یکی از قواعد قطعی تاریخی که اصلا نیاز به مدیریت نداره، اصلش ها چگونگیش چرا، یکی از قواعد قطعی تاریخی اینه که انقلاب ها ریزش دارن و رویش. ریزش دارن اونهایی که میان قاطی انقلاب میشن، ولی انقلاب رو به درستی درک و ممکن از بقیه حتی چی ترن؟ انقلابی ترن. بعد از مدتی که انقلاب ساکن میشه، سکونت پیدا میکنه و انقلاب محتاج مبانی عقلی دقیق میشود، این آدم ها میریزن، چون برای انقلابی بودن دلیلی نداشتن جز جف. رویش انقلاب به چیه؟ انقلاب جذابیتی دارد. آنهایی که در زمان انقلاب نبوده اند و انقلاب را ایجاد نکرده اند، بعد که می آیند با دیدن شعارها و آرمانهای انقلاب و فطری یافتن آنها به آن جذب می شوند و گاهی این افراد درجه ای از انقلابیگری پیدا می کنند که انقلابیون اول از آن محروم بودند. این قاعده قطعی تاریخه. کاری که ما باید بکنیم اینه و امام کردن این بود، حتی المقدور با شعار وحدت، با جاذبه حد اکثری، با دافعه حد اقلی، با پدری کردن، با گذشت کردن، با رشد دادن به شعور و اطلاعات سیاسی مردم، سعی کردن ریزش ها را به حد اقل و رویش ها را به. اما اگر جایی کسی اصرار داشت که از کشتی انقلاب پیاده بشه و جزء ریزش ها باشه، دیگه به زور چنگک و لنگر اونو به کشتی نمیشه چسبوند، نه خوبه به چسبونیم. بگید دیگه. ریزش ها بیشتره؟ بیست صبح همه داشت داشتیم؟ اصلا اینجوری نگین. انقلاب ما اگر هیچ افتخاری نداشته باشه، همین یه افتخار که بعد از 35 سال در روز انقلاب، روز ملی کشور دیگه، هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. برین نگاه کنید، میان یه سری نظامی وای میسن، رئیس جمهور میاد یه پرچم رد بکنن، دو سه تا نمیدونم دو پتانک هم رد بکنن، شکلات میخورن با شفتالو میرن خونه هاشون. خب کجای دنیا مردم اینجوری با شوق و ذوق میان؟ و اون روز بعد یه بنده خدایی میگفت آره چرا اینقدر شلوغ میکنن، یه گروهی از این نوجوانا کنار ما حرکت میکردن، اینا ترقه مینداختن، بعد که منفجر میشد شعار میدادن مرگ بر فتنه‌گر. خب بعد یه مثلا بنده خدایی چیز میکرد، مثلا گویا نارگوتون بعد چی ناراحتی، همین راپیما یعنی همین، یعنی بچه‌ها اومد جو راپیما، نه پیکنیک نه حالا، ولی اینکه مثلا جو راپیمایی همه اخ کنیم، چرا اخ کردی یه حرف مثلا راپیماییه، بابا راپیمایی یه چیز اصلا خوشحالی خند، ما همونجا نشستیم عرض کردم امروز خدمتتون به گوش دیگه نشستیم، یا آقای چیز آورده از این انجیرای چیز آورده کوچولو میچولو دورش شکر داره، تعارف کرد، گفتم آقا الان تعارف می‌کنی، میگن دوباره ساندیس و کیک دادن، اینو مثلا شما دار. گفت نه آقا اینا ریزه بخور آرومکی، مثلا دوست تا برداشت، خب نه آقا شوخی نکن بخور، روز راپیمایی، آقا روز راپیمایی روز مثلا اعدام که نیستش که، همه ساکت نخندین فلان. کدوم کشور مردم با این شوق و ذوق میان زیر برف، میان زیر بارون میان؟ خب این نشان دهنده اینه که رویش ها. ولی ما متاسفانه هر وقت میخوایم رابطه مردم و انقلاب رو تحلیل بکنیم، اولین چیزی که جلب توجه میکنه چیه؟ یک، مو. دو، ریش. ریش و مو، همین. ریش کم شد، مو زیاد شد. بابا این ظاهرشه، ریش در حال ازدیاد، مو در حال کم شدن. زنگار ظاهری نه. بعضی وقتا خوب نه البته اینجوری که آدم بگه، اما خدا نایره اگه یه امتحان سختی مثل یه جنگ نصف روزه، حالا کوتاه هم باشه خیلی طولانی نباشه، یه جنگی اتفاقی بیفته، شما خواهید دید همینایی که با من و شما متفاوتن سر به زنگاه چه کار میکنن. ولی ما معمولا اینو میبینیم حمله بر معنای امسال میگم با بنده خدا گفت امسال خیلی اون مثلا برادران و خواهران مثلا با نشاط اینا زیاد بودن. گفتم به نظرم هر سالم زیاد هستن، حالا امسال اگر زیادتر بودن خدا ان شاء الله به همشون سلامتی بده، اگر که چیزی هم نمیدونن به دلشون بندازه متوجه بشن. اما این که اینا برای چی میان؟ یه بنده خدا اینجوری نه اینا میان که حرمت شکنی کنن. دیگه واقعا آدم چیز باشه، آدم مثلا یک باشه و ندونه بهتر از اینه که چیز باشه و بدونه. خب همجور کلا نفت میکنم آه بسته دیگه، انقدرم شدید نیست. خب بگذاریم، یه نفر دیگه هم سوال داشت، بفهم چون من عیبی ندیر، بخاطر ایران بیان هم بخاطر ایران خوب بر بفهم بگو شما بیاید بخاطر ایران، بخاطر افغانستان بیاید، فقط بیاید بفهمید. ببینید قضیه اینه، وقتی پیامبر حضرت موسی سلام الله علیه ما در شب معراج همدیگر رو دیدار میکنن، حضرت موسی علیه السلام به پیامبر ما میفرمایند که ای رسول خدا، امت من از سوراخ سوزنی رد نشدن مگه اینکه امت شما رد میشن. خب و ما داستانهای زمان حضرت موسی علیه السلام رو نگاه کنید، بنی اسرائیل در دوران حضرت موسی و بعدش چه کارهایی کردن؟ ما هم اما اینکه از سوراخ سوزن رد نشدن مگه اینکه امت شما رد میشن، این یعنی عینیت. آره میگیم مثلا آقا میفرمایند که اگر فشارها بر ما زیاد بشه عاشورای حسینی تکرار میشه، یعنی من میرم کربلا مردم کوفه میان اینجوری نظره. این که میگیم تاریخ تکرار پذیر است به این معنی است که جریانات تاریخی، جریاناتی از سنخ یکدیگر نه مشابه یکدیگر. بله خیلی از انحرافاتی که بنی اسرائیل بهش دچار شدن امت اسلام هم دچار شد، خیلی از اینها در همون صدر اسلام اتفاق افتاد. اما این که آیا حضرت موسی علیه السلام به پیامبر ما میگه هر سرگذشتی که امت من بهش دچار شده به اون سرگذشت هم دچار میشن، این دوتا رو دقت دارین؟ هر اتفاق بدی که در نتیجه اون رفتار افتاد برای شما میافته؟ نه، ممکنه امت من خواستن یه کاری بکنن، مثلا بزرگان و رهبان و نمیدونم چی چیزی جلوشون رو نگرفتن اینجور شد، امت شما همون کارو کرد، اما یه عده مانع شدن جلوگیری کردن. و الا سوال اینه کار یهودیانی که یحرفون الکلمه عن مواضعه، تخصص اینا اینه، اول تورات بعدم انجیل، سراغ قرآن اومدن یا نه؟ چیکار تونستن بکنن؟ هیچی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له تلاش کردن. لذا اسرائیلیات قرآن تو دو تا حوزه زیاده، یکی تو قصص جایی که قصه رو کلی گفتن، اینا جزئیات رو خودشون چیدن، چرت و پرتایی که تو بعضی از کتاب شما می‌بینید در مورد قصص انبیا مال اینه. دوم تو آیات الاحکام، آیات الاحکام کلیه، زلش سری حدیثای جعل کردن که مثلا خرابش بکنن، از قداست بندازنش. خب الان شما بفرمایید سوراخ تحریفی که قوم بنی اسرائیل ازش رد شدن و تورات و انجیل رو تحریف کردن، ما بهزاش تو اسلام کو ما بزایی نداره دیگه. پس نشوندن دیگه که یه کارها و یه آفات و یه انحرافاتی بود، اینا هم دوچار میشن، اما سرانجامش چیه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیروا ما بانفسهم. یه نکته بگم ردشم، مرحوم از رازما برشد رحمت الله علیه میفرمودن که من میبینم ابرهای عذاب رو که به سمت این شهر میاد تهران و پرچمهای برافراشته ابا عبدالله حسین علیه السلام اینا رو برمیگردونه. یعنی چی؟ همون چیزی که الان میخوام بگم، سنت بداء، یه اتفاقی میخواد بیفته، این بر اساس این ضوابط این هم باید بشه، ما یه کاری میکنیم اون تغییر میکنه. این تنها موضوعی که در ارتباط با چگونگی تکرار تاریخ و وقایع تاریخی داریم اون یه جمله نیست، نگاه مجموعی و سیستمی اگر بکنیم اون هست، بداء هست، لایغیره هست، اختیار انسان هست، سنت های املا و استدراج و املا هستن، توفیق و امداد، همه اینا رو که با هم نگاه بکنیم هیچ بعید نیست برخی از اون اتفاقات به نحوی تکرار میشه که میگیم اینا یه سنخن، اما لزوما نتایجش به بار نمیره، چون ما با اختیار خودمون و عبرتی که از اونا میگیریم یه کاری میکنیم که این نتیجه با اون نتیجه از یه سنخ نباشند. آیا چه سوال داره؟ شما هم بفرمید. نه انقلاب نیست به این معنا که حالا انشالله اگر عمری باقی بود تو کتاب آینده انقلاب اسلامی سطح اول سطح 4 میرسیم. انقلاب به چی میگن؟ به این که کلن سیستم موجود جای خودش رو به سیستم جدید میده و مردم بیان درخواست اصلاحات ندارن، به قول تخصصی غربی ها رفرم نمیخوان، نمیگن تو وضعیت موجود 4 تا تغییر بدید ما راضی میشیم، میگن کلن این سیستم بره سیستم جدید بیاد. این انقلاب به این معنا نه، در به حکومت حسن امیرالمومنین علیه السلام این اتفاق نیفتاد. خب پاسخ سوال 1، آیا بشر در ساخت تاریخ نقش دارد یا بالعکس اینی که الان بهش اشاره کردیم، یا تاریخ است که بشر را می سازد و او را به حرکت وادار می کند؟ بلا شک اونی که ساخته اون یکیه تاریخ انسان، تاریخ ساز است، ولی تاریخ انسان ساز به این معنا نیست. ما مقهور تاریخ نیستیم. عمری باقی بود تو کتاب جامعه و تاریخ می رسیم به این که آقا اگر که ما قائل شدیم به این اتفاقات تاریخی و قواعد تاریخی و تکرارپذیری تاریخ، آیا اراده انسان مخور این میشه؟ بله؟ سال 40-41 چند نفر معتقدن که امام باید حرکت بکنه؟ امام حرکت میکنه. خب طبیعی اینه که فضای جامعه به این سمت داره میره. خب امام مثل بقیه، امام میگه من قبول ندارم. خب جملهش هم اینه، شاه باید به امام میگه خب نفرمایید شاه هستن شما، اما میگه باید بره. حالا شما از فرمایید مثلا باشنشون اون بره، اما میگه نه باید بره. خب تو دلشون اینه، یه نفر تو قم با یه هوا و قوا و یه نهلین شاه با این سید عصبانی همجه میگه بره بره، ولی امام میگه باید بره. و امام هم که کلن عصاب میگه بره باید بره، قربونش برم و قربون جدش برم و اگر شاه باید برود. خدا میدونه چه عکس العملی نشون دادن یه عده، ولی گفت باید برود و خدا نکنه که خدا بخواد کاری بشه. ان العزت لله جمیعا. یه آدم رو از کجا میاره به یه جایی میرسونه که تمام عالم مقهور. دشمنان او وقتی میخوان در مورد او صحبت بکنن جانب احترام رو نگاه می‌دارن، نمی‌تونن. بله. چرا؟ همه اتفاق همینجا قطع کنم. امام همه اجزا رو می‌دونه. امام بنده خدا یه آدم چیزیه، همچین ساده است به نظر ما امروزه که خیلی آدم های پیچیده و با کلاسی هستیم. ساده است. بعد تفلک وقتی قرآن میخونه باور میکنه. یعنی خدا گفته که ولینصرن الله من ینصرو ان الله لقوی عزیز، هم قویه هم قاهر غیر مغلوبه. بعد امام تفلک اینا میخونه باور میکنه، میگه یعنی پس اگر ما خدا رو یاری بکنیم ولین سرن نه، لام تاکید و نون تاکید ثقیله، حتما من کمک میکنم. امام میگه خب خدا گفته کمک کنید. امام جان یک ذره تدبیر، بالاخره شناخت فضا، محاسبات ایدئولوژیک. امام میگه نه دیگه، خدا گفته و خدا هم قدرتش زیاده. آهای امام، حالا شما درست میگی، ولی ببین قدرت خدا، ما باید به قدرت امریکا دقت بکنیم. الان موشکای دوربرد هست، موشکای اسکات هست، ناوهای هواپیما هست. شاه دیدی چرا آهن مان داره اینجا؟ بعد جنرال هست، اون ازهاری هست، نصیری هست، سابا کویدا، اینا همه شما رو میکشتن. امام میگه نه دیگه، خدا گفته که برای انصرن الله من ینصر. اتفاقا امام همه چی میدونه. بذار اطلاع جوادی عاملی حفظ الله میفهمن امام چیزی را پیشبینی نمی کرد، امام میدید. این دوتا خیلی با هم فرق. من میگم بر اساس محاسبات این خواهد شد، امام نمی گفت بر اساس محاسبات این خواهد شد. امام سال 62 میگه صدام به کویت حمله میکنه. نه آقا شاید به کویت هم. چرا به کویت حمله میکنه؟ آلا نمیشه به امارات میگه نه به کویت حمله میکنه، داره میبینه. پس همینجا قطع بکنیم، امام بر اساس سنت‌های الهی، نه تاریخ انقلابات، بر اساس سنت‌های الهی مطمئن به نصرت الهی است. به سال 43 که میره گله نمی‌کنه. سال 50 هم که برمیگرده باز گله خیلی نکته مهمیه ها که امام برای چی سال 50 فرد مثلا تو بیسته رو بگه خب حالا دوربینای دقیقه خاموش کنین، خیلی نامردین خداییشا. سال 43 ما رو تبریک کردن، 4 نفر حرکت میکردیم، ما این همه سال دور از مملکت بودیم، الان اصلا همه خیابونا رو من یادم رفته، خیلی نامردین. حالا انقدر پیش نمی نده دوربین روشن کنیم. مثلا امام مرام خودش پدر شهید شروع میکنه عرض شرمندگی پیش خانواده شهدا. آقا شما خودتونم پدر شهیدین که، چرا؟ چون اصلا او به این فضا نگاه، امام اینجوری نگاه میکنه، ان تنصر الله ينصركم والذين جاهدوا فينا ولينصرن الله من ينصر، هم اینا رو دیده بر اساس اینا داره عمل میکنه، یعنی رفته من الحق الال خلق ولی بل حق، چون اینا رو فهمیده. بعضی وقتا برای منم قابله، یعنی من که نگاه میکنم که این چه جوری بر چه اساسی الان اینو میگه، حالا آمریکا عصبانی شده میزنه فک که ما رو میاره پایین، ما میگم آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه، حالا شما بزرگواری، اما اون یک چیز میگه نه هیچ، ها اونم نمیتونه بزنه، میگم چرا اونو که میزنه، میگه اونم نمیتونه بزنه به شرط که شما پای این که من دارم میگم وایستید. اینم میدونه، اینم میدونه ما. میدونین چرا؟ چون خدا گفته که ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. هم تثبیتتون میکنیم بعد 35 سال میاد هنوز پای انقلاب وای میسید، نصرت میدیم بهتون. مصادیق نصرت چیه؟ اگر ما رو حفظ نکنی، اگر اصل انقلاب نمونه، خب چه نصرتی میخوای؟ انقلابمون از بین بره، بعد دیگه خب الان نصرت به اینه که بهتون خوراکی میدم. اصل انقلاب ما رو چیکار میکنه؟ میگه من حفظ میکنم. میگیم خدایا الان یه نفر اومده مثلا به جهت فقهی خوبه برای اوضاع، ولی این به درد این کار نمیخوره، الانم امام حالش خوب نیست، این احتمالاً میاد سر کار. خدا میگه دیگه اینقدر با من چونه؟ من گفتم حفظ میکنم. خدا جان بله، امام الان قطعنامه قبول کردن، حواسم هست. خدا جان امام حالش بده، خدا جان یه قد داد نزن، حواسم هست. حالا میخوای چیکار کنی؟ میگه تو کارش روش دیگه. بعد امام هرچی به آخر حیاتش نزدیکتر میشه نسبت به قائم مقام ذهنش حساس‌تر میشه تا اینکه کار به جای میرسه که میگه همین الان باید کار تموم بشه. بعد کار رو تموم میکنه، 2 ماه بعدم این، یعنی بعضی اینجورن کلا هرچی دوام شه. چی جالب، مثلا چه اتفاق جالبی. آقا اتفاق کلیشنده، برای چی امامی که از سال 62 با قائم مقامی ایشون برای رهبری مخالفه باید در 6/1/60 نامه رو بنویسه، 2 ماه قبل از اینکه دنیا بره؟ خب حالا اتفاقی ممکن بود 10 سال قبلش بنویسه. عزیز من، امام 2 ماه قبل رفتن کار نکرده رو تمام میکنه. چرا امام باید تو اردیبهشت ماه حکم به بازنگری در قانون اساسی بده تا تغییرات لازم برای استمرار انقلاب بعد از او اتفاق بیفته؟ این هم اتفاقیه. اصلا کلا شما قائل بینی که دو تا توده خوردن به هم این عالم درست شده؟ ممکنه، اینم دور از ذهن نیست. اتفاقا ما چون مطمئن به نصرت الهی هستیم در زمانهای مختلف دچار تشویش نمیشیم. این روزا هم از همین حرفا بعضی میزنن، آقا تشویش میشه، تشویش چی نمیشه، ولی چیزایی میشه، نه هیچی، یه کوچولو میشه، نه انقدر، یه ذره، یه ذره سوزه، هیچی نمیشه، نه خب الان این پلوم و اینا شده، نمیشه، شده خب پلوم، میدونم شده، میگم نمیشه، اون موقع که خیلی جدیتر از اینا بود نشد، حالا که دیگه جای خود داره. ولی ما باید وظیفمون، همه اینا شرطشون ها، ما تمام تلاشمون رو میکنیم، میدویم، به تکلیفمون عمل میکنیم، مطمئن باشید درست میگم. آقا ما داریم به خداییم و به تکلیف هم کنیم، ولی اون بر اونایی دارن صفر میکنن، یعنی اون پلمار صفر میکنن، بیچاره شل میکنن. ببین در یک لحظه ما اراده میکنیم، ببینید پیچایی که اینجوری بود اینجوری میشه، اینجوری بود اینجوری میشه. کی میخواد بیچاره بچرخونه؟ خدا؟ مگه خدا آچار داره؟ آره داره. ما اون موقعی که در شرایط بسیار بسیار متفاوتی نسبت به امروز بودیم اتفاق نیفتاد. الان که به فرمودی آقا ما بعد از در شب که نیستیم بماند، الان ما کییم؟ بعد از بدر و احدیم، ما در شرف خیبریم. فکر میکنم این حرفا یه ذره قابل تعامل، فکر میکنم البته، ما به قول آقا فرمودن ما یه حرفایی میزنیم یه وقتی چیزه به درد بخورم توش پیدا میشه، خدای ناکرده اینا یه حسابی توش. یعنی چی ما الان بعد از بدر و احد چیه؟ خندق و خیبره دیگه. یعنی ما گیر نمیکنیم و گیر نخواهیم کرد، به شرط اینکه ما وظیفه ولینصرن الله من یعنی ولی ما اگه بشه تموم شد دیگه، انقلاب که رفت، نظام هم که رفت، هسته‌ای هم که رفت، خب دیگه آقا هم که بنده خدا کار نمیتونه بکنه، هیچی دیگه. پس ما اگر این بشه خدا میگه خب کار نکنه، من چی رو نصرت بدم، رد شیم از این. تاریخ ساخته انسان است، نه بالعکس. به چه معنا؟ به این معنا که انسان‌ها به جهت نقش آفرینی در تاریخ قابل تقدیرن یا قابل مذمت و تحقیرن، در حال، گذشته یا آینده، بابت کارهای کرده یا بابت کارهای نکرده، هر دو. تمام انسان‌ها از گذشته تا حال تا آینده بابت کارهای کرده و کارهای نکرده قابل مذمت و تقدیره. بابت کارهای نکرده بله، یه وقتای انجام ندادن یه کاری سر یه بزنگایی به مراتب مذمت بیشتری در پی داره تا انجام دادن یه کار بدی که نباید انجام میداد. نمونه 4 سال قبل، بعضی وقتا یه سکوت بی موقع یه اتفاقی رو ایجاد میکنه که دیگه با 100 تا حرف بعدی اون اتفاق قابل درست کردن و جمع کردن. این چه وقت سکوته؟ همیشه که دی جس محبوبیت، ای بمیریم ما که بخوایم دیگران ما رو دوست داشته باشن. بعد آدم رو دوست داشته باشن، اگر کاری بکنی که مردم دوست داشته باشن خیلی چندشی، خیلی. خب نه، ما در زیارت امین الله میگین چی؟ ما رو در زمین آسمان محبوب قرار بده. ما رو در زمین آسمان محبوب قرار بده یعنی خودمون رو خفه کنیم که دیگران ما رو دوست داشته باشن، این که عقده حقارتی که. پس چیکار کنیم؟ با خدا ببند، من اصلح ما بینه و بین الله تعالی اصلح الله بینه و بین الناس. تو با خدا ببند، محبوبیت خودش. حالا اینا کجا میفهمن که ما نیمه شب این دیشب کلی گریه کردیم بعدم تو نماز شب قش کردیم؟ ببین مثال میزنم، تو اون کار رو انجام بده، القلب و حرم الله، من خدا به قلبهای دیگران محبت تو رو میندازم. اما اگه برام محبوبیت کار کنیم، آدم های نونور رو زیارت کردیم؟ کلا نونورها رو فهم کنم، بلکه همه توفیق داریم که همه بیش میبینیم. آدم نونور زیگیل آویزون میخواد خودش رو محبوب کنه، آقا مثلا مرگ آقا، این نونور بازی های بیمزه، لوس بازی ها، چاپلوسی های حال به همزن. اما خیلی به شما عجیب مثلا، خیلی بابا گردن شکست بسته، فهمیدم دیگه حالم به هم خورد. تا دیروز مثلا الان مثلا یه اتفاقی میفته، بعضی وقتا یکی به خاطر پست مثلا بیارو گفتن آقا شما مسئول اینی که الان مثلا این قندایی که طبقه دوم، یعنی قندایی که رو انواقع شده رو بردی بذاری پایین، یعنی قندا با هم چیز باشن، بعد تحویلش میگی ای استاد، ای بزرگ، ای مدیر، ای خاک بر سرت، به خاطر جایگاه، به خاطر پست، این شرکه، به خاطر مال. یارو حالا یه دنگی به دنگی خورده، یه پولی بهش رسیده، تبریز با پراید میومد، حالا یه شو برداشتن وی گذاشتن تهش شده پرادو. تا هفته پیش ما لگد به این نمیزدیم ها، حالا هم اومده. خب از عجیب دلم برای شما تنگ شه. برای من؟ آره، ما هر هفته میام که نه، این از یه جوری تنگ شده، یک جوری اون تنگ شده. حقارت های کاریکاتوری میگم که خدا نکرده به شما بر نخوره، برای مال، برای پول، برای واسطه گری. مثلا این دستش به جای بنده، ما بزنین این چیم، آقا من وید میگم آویزین یه نفر بشه دستش به همه جا، کی؟ خدا. نه بابا، خدا اگه دستش بشه به همه در عالم این نبود، بالا از اول فضا بگه یه چیزی، بابا از اول فضا هم از اونجا تا آویزین شو همه چی بهت میده، تا آویزین این شدی، این همه فرده یه باری یه تغییر میشه، میگن آیشون برکنار، بعد میخواد چیکار کنی؟ یا این پولی که داره مثلا فردا یه سرمایه گذاری میکنه، معلوم میشه مفسد اقتصادی بوده. بعد چه غلطی بکنیم ما؟ ماها برای این که محبوبیت کسب بکنیم کار انجام بدیم. بارها عرض کردم مردم به دو دلیل، خب قلبشون قابل دستیابی مستقیم نیست، یک کم حافظن، هر کاری میکنی بعد مدتی یادشون میره، دو پرتوقعن، صد تا کار میکنی یک کار نمیتونی بکنی، یه کار از شما خواست، نام از صد تا کار قبلی انجام، این کار مهم بود، الکرام و بلتمان، آره این انجام بدی با صد دوم میرو میخواد. مردم حداقل به این دو دلیل محبتشون قابل کسب مستقیم نیست. خب نه، پس من میرم نماز شب میخونم که خدا محبت من تو دل مردم بندازه، بازم به جایی نمیرسه. تو باید برای خدا بخونی، اون اثر قطعیش این، اما اگه برای این بخونی بازم خدا نمیندازه. یعنی صبح مثلا چشما پف کرده و خیلی خسته و اینا، اصلا نمیگه که داشتی نماز شب میخوندی، آه تا دیر وقت نشستی فوتبال تماشا کردی خسته، لا مثلا احساسی میکنی مقدار قرمز هم قرمزی باره شب بیداری مگه نیست، نه مال چیزه چیکار که دست به چشم زدی، نه اینجوری از چشم میاد اینا، ای سرما خوردی از چشم داد بیا، نه با گریه کردم بچه گریه کردی بچه ننه گریه میکنی، یعنی هر کارم که میکنیم نمیفهمه که با من چه بشیم گریه میگیم تو نماز شب. برای خدا کار بکن، این که بزرگترها میگن من کان لله کان الله، بعد الله خدا وقتی میخواد محبت بنزه میدونی چیکار میکنه، یه جوری محبت تو رو تو دل طرف میندازه، هر کاری بقیه میکنن تو رو تخریب بکنن نمیتونن. چرا؟ چون نوع محبت خدایی توسط بشر قابل تخریب نیست. به یه آدم میرسیم، ما نه قبلا اینو دیدیم نه باش طرف، آقا اصلا احساس کنیم میخواییم طرف رو بخوریم، چقدر نورانیه، نورانی بیدنم میگه نبا با معنای مسخره که تو جاده رو بس کردیم، از یه جوری این آدم حرف زدنش را رفتنش برخورد که ما این موقع با یه بزرگواری جایی بودیم میخواستیم برگردیم، ایشون فهم بودن که مثلا شما کجا میگودن من میرم فلان، گفتن خب پس بیاید با هم بریم، من تو را پیاده میشم. تو نفری سوار ماشین شدیم و یه آژانس اومد و ایشون سر را پیاده کردیم، خدافظ کردیم. من اونم این بنده خدا راننده گفتش که آقا این دوست شما این آقا چقدر نورانی بود، چقدر مثلا تو دلبرو بود، یه آدم خیلی بزرگواری خیلی شناخته شده امنی، ولی اصلا سوار شدن حرف زدن نشه روحانی هم نبود، نشستم ساعت و اینا ای چقدر مثلا چیزی، نه این روحانی نبود که مثلا چون لباس، آقا بعضی از مردم مثلا به روحانیت و سنتی علاقه منده میگن لباس پیغمبر تن یکیه احترام میکن، این من خدا روحانی هم نبود، یه آدم شاید مثلا مثلا چقدر ایشون دوست داشتنی بودن، مثلا آره مثلا بزرگوارن و فلان اینا، نشسته توی ماشینش حرفی هم با راننده نزد، شاید آروم با هم صحبت میکردیم، راننده مثلا رادیو روشن بود، رسیدیم ایشون پیاده شد، من یه جای دیگه میخواستم برم. میخوام عرض کنم که با خدا ببند بقیه‌اش حله، یعنی این همسایه ها اینا همه محبت، آره فامیلا دوستان دانشگاه اینا، آره همه، یعنی یه همه دیگه من خود دوستان، آره وی آرام برای خدا کنید همه من دوستان، همه یه بند خدا هست با ما خوب نیست، بابا اون با تو خوب نیست چون تو با خدا بستی، برای محبوبیت ندوید. ولی امیرالمومنین زمان خودش انقدر فوش میخورد، الان درزش خوب شده بند خدا بعد سالا یه ذره محبین، چون انسان ها قابل تقدیر و مذمتند، از این ور باید بریم سراغ این که اینها چه کردن در تقدیرات عالم، چه نقشی در ساخته شدن زندگی بشری به صورت عمومی و ساخته شدن تاریخ داشتن که میگی تقدیر یا میگی مذمت. حتی نه آقا ولی تاریخ ساخته انسان نیست، یه سنتی هست به نام بدا، ما همه کارو خوب میکنیم بعد یه باری بدا حاصل میشه. بدا یعنی چی؟ بدا یعنی اون اتفاقی که روند معمول رو تغییر میده، اون اتفاق خاص، اما اتفاق خاص روی نمیداد مگر باز هم تحت تاثیر عمل انسان. بدا اینجوریه که خدا بگه ای بابا حوصله ندارم چند نفر عذاب کنید ببینم، اینجوری نیستش. بدا هم تابع همون قواعد مشخص عالمه، بدا هم به خاطر اختیار ما در عمل روی میدهد، حالا یا نفیان یا اثباتن. سوال دوم این که آیا بشر در زندگی اجتماعی خودش رو به تکامل رفته یا رو به سقوط و فنا و نیستی؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم مسئله تکامل در چه حوزه‌هایی قابل طرحه، یعنی وقتی میخوایم ببینیم بشر رو به جلو رفته باید ببینیم بشر تو چیا اگر رو به جلو بره میگیم، یعنی چه بسترهایی بسترهای تشکیل دهنده تکامل هستن که اگر بشر در آنها رو به جلو رفت ما بگیم بشر چی پیدا کرده؟ تکامل پیدا کرده. اونا چیا هستن؟ برای فهم این باید حوزه‌های طرح مسئله تکامل رو بررسی بکنیم. ببینیم چند تا حوزه داریم. حوزه‌های طرح مسئله تکامل 4 تا چیزن. این 4 تا چیان؟ روابط انسان. انسان با 4 حوزه ارتباط دارد: با طبیعت، با دیگران، با خود و با خدا. ما هر اتفاقی رو در عالم نگاه بکنیم از این 4 تا خارج نیست. شما بگید مثلا این کار انسان یا در تعامل با طبیعت است یا با دیگران است یا با خودش است یا با خدا. ببینید توی این حوزه بشر تکامل داشته تا در مجموع بگیم که حرکت زندگی بشر به سمت تکامل بوده است یا نه سقوط و تنزل داشته که نتونیم بگیم تکامل پیدا کرده. اول طبیعت. در رابطه انسان با طبیعت بشر تکامل داشته یا نداشته؟ به نظر میسه باید اینو دو شاخه بکنیم، از طبیعت و با طبیعت. نه، تکامل به معنی تکامل. میخوایم ببینیم بشر در ارتباط با طبیعت تکامل داشته یا نداشته. پس اول بریم رابطه انسان در استفاده از طبیعت، دوم رابطه انسان با طبیعت. اینا رو اصلا جدا کنیم. انسان در استفاده از طبیعت، امکاناتی که خدا به او داده، چجور رفتار کرده؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بشر در استفاده از طبیعت، در استخدام طبیعت، در بکارگیری امکانات طبیعت برای زندگی همراه با رفاه چی؟ رو به جلو رفته. پیشرفت داشته یا تکامل؟ ثبت کنید. این که بشر در بکارگیری طبیعت موفقیت‌های متعددی داشته، در این تردیدی نیست. در امکاناتی که خداوند در عالم قرار داده و گفته شما از اینا استفاده بکنید، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینا رو به کار ببندید، زمین رو آباد کنید، از امکانات زمین استفاده بکنید. در ابزارهای زندگی و تکنولوژی بله بشر جلو رفته، اما این جلو رفتن پیشرفت یا تکامل؟ بشر بلا شک در ارتباط با طبیعت در حوزه از طبیعت پیشرفت داشته، هیچ کس نمیتواند این را منکر بشود. خب اما آیا تکامل هم داشته؟ اینجا هیچ کدومو نفی نمی کنیم، همه رو علامت سوال می داریم، اونایی که می خوام در موردش یه ذره تردید کنیم. آیا تمام آورده های تکنولوژی در راستای تکامل بشر در ارتباط او با طبیعت است؟ مثلا ابزارهای ارتباطی مثل اینترنت، خب خیلی ثمرات دارن. کاری نداریم اینکه آقا اینترنت تایت های مستهجن، نه، فرض کنید که اینترنت به معنای مثلا اینترنت و تلفن و اینا، به معنای ابزارهای ارتباطی، یعنی فرض میکنیم که کارکردهای منفی و انحرافی نداشته باشن، آیا همش رو به تکامل بوده؟ یکی از کارکردهای پیشرفت ابزار ارتباط جمعی برای بشر چی بوده؟ تقلیل روابط انسانی به معنای روابط رو در رو. ها؟ بشر با پیشرفت تکنولوژی در این حوزه ها دیگه خیلی به دیدارهای رو در رو و چهره به چهره، به همون معنای تعاملات انسانی که در مورد دوستان و اقوام میشه صله ارحام، دیگه نسبت به این اون مقدار احساس نیاز نمی کنه. الان ببینید گاهی اوقات ما ممکنه مدت‌ها با یه نفر مثلا تلفنی در تماس باشیم، پیامک بدیم، ولی همدیگر رو نبینیم. اگر اینها نبود چقدر همدیگر رو می‌دیدیم؟ احساس نیاز به دیگر بینی چقدر بود؟ نمی‌خوام گفتم پس اینترنت رو تعطیل کنیم، پس تلفن، نمی‌خوام اینو بگم، چون ابزارهای تکنولوژی همش که اینجوری نیستن، یه سریشون اینجوریان، برخیشون کارکردهای چندگانه دارند، از اول طراحی نشده ان فقط برای اینکه تکامل ایجاد بکنن، کلی ساخته شدن، بعد میبینیم یه جایی برای تکامل بشر چیکار میکنن؟ مانع ایجاد میکنن. در این که ما از طبیعت توانسته ایم به پیشرفت برسیم دعوا نداریم، اما در پیشرفت هایی که از طبیعت استفاده کرده ایم آیا به حد اکثر تکامل هم رسیده ایم؟ اینجا ما چی داریم؟ اینجا انقلاب داریم و سوال داریم لااقل که آیا تکنولوژی لزوماً آورده تکاملی داشته است؟ با طبیعت چطور؟ رابطه انسان با طبیعت رو به جلو بوده؟ ما وقتی نگاه میکنیم هرچی میریم جلوتر تعداد چیا بیشتر میشه؟ تعداد گونه های جانوری و گیاهی در حال انقراض یا منقرض شده. لایه اوزون رو کی سوراخ کرده؟ کار طالبانه. کار کیه طالب؟ همین رو بمبگذاری کردن. عزیزم لایه اوزون قابل بمبگذاری یعنی جای خاص کجا؟ همین بالا. حتما یکیشون اینجوری بمب گرفته پرتاب کرده بعد اون بالا کسی به تفنگ زده اون بالا منفجر شده، یا یکی از اینا رو پرتاب کردن بالا کسی اون انفجاری رو لایه اوزون رو با بمب سوراخ. لایه اوزون رو چی سوراخ میکنه؟ گازهای گلخانه‌ای. بله؟ حالا کرامات ما تا قبل از تصمیم کبرا اینا بگی که ما هم بفهمیم. خب بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای کشور دوست و برادر ایالات متحده امریکا. خب معاهده‌ای که تلاش میکرد این رو کنترل بکنه، معاهده کیوتو. امریکایی‌ها چند سال قبل از این معاهده چی شدن؟ خارج شدن. بعد جالب حالا ما رو الان یکی از کشورهایی که مورد اتهام ما میگن شما محیط زیست خیلی آلوده. حتی خب ما که تخصصمون هست دیگه الحمدلله، یه وقتی به دوستان گفتم تهران میگم هوا الان وارونه شده، بعد دیگه وارونه که شد دیگه تثبیت شد، یعنی بازی وقتی اون هوا خوبه وارونه میشد میومد، هوا خوبه دیگه هم بالا مونده، کلا همین دیگه زمستون و تابستون الحمدلله نداره. روزی 40 عدد سیگار، به اندازه 40 عدد سیگار همه ما صبح وارد ریه‌های مبارکمون میشه. کسایی که به عمرشون قلیون زیارت نکردن روزی 40 تا سیگار میکشن، خودشون در جریان نیستن. رابطه ما با طبیعت رابطه رو به تکاملی بوده. بشر در استفاده از طبیعت نگاه متکامل داشته. این که ما چند تا مثلا راسوی کمیاب رو بکشیم که بعد یه پالتویی بدوزیم که انشالله کفنمون بشه، ها؟ من پالتوی راسوی نایاب مثلا آفریقای جنوبی رو دارم که کلن در عالم 51 دونه اینا رو 50 تا شما کشتیم که این پالتوی درست بشه، یه دونهشون مونده. حالا اون خب این یه دونه مونده، لااقل یه دونه آشخانوم هم براش میذاشتیم که دو نفر چهار تا بچه بدن یا بیرن لااقل همه رو کشتیم که کاپشن فلان داشته باشیم. این وحوشی که میبینید در لباس انسان اینجوری حیواناتو میکشن اینا چی هن؟ آیا رابطه این؟ آقا چقدر فیل بکشم خوبه که آجاشون رو استفاده بکنن؟ آقا آج این خاصیت داره فلان حیوان. بابا جون خداوند یه چرخهی گذاشته به میزان نیاز ما، هم گفته از این چرخه استفاده بکنید چی اتفاقی؟ ولی ماهی رو برید بگیرید، نه اینکه منفجر بکنید یه جایی رو، یا برق وصل بکنید به آب، یا نفت رو ول کنید تو آب کلن ساحل. حالا این سطح کلانش رو ول کنید، یه نکته بگم سطح خوردش رو بگیریم. شما رو به خدا تشریف میبرید دامان طبیعت، این دامان را پاره بوره نفرمایید. آقا یه کیسه زبار، یعنی واقعا من اصلا آقا بحث دینی ندارم، شما انسان تشریف بریم گویا دیگه. این کاره مثلا هندونه رو خوردیم شلاب شلاب پوستش رو پرتاب میکنیم بدوید مثلا، با اینا رو بیارید بده کسی بده گوسفنداش بخورن، اینجوری میکنن بعدا اینا رو میریزیم تو طبیعت به دامان طبیعت در میگه. بابا این دامان طبیعت یه حدی میتونه برگردونه، نفری 4 تا هندونه 5 کیلویی میخوریم نمیتونه برگردونه. یه وقتی رفته بودیم گرگان، یه آبشاری داره اونجا اطراف گرگان، کسی از گرگان هست اونجا؟ آبشار چیه؟ نه نه اونی که نزدیک خود شهر آره زیاره. رفتیم اینجا یه گوری اومده بودن قبل از ما خربوزه خورده بودن، یعنی واقعا خربوزه مثلا خوردن اون وسطاش که همه چیزاشو ریختن، تخمه های خربوزه رو ریختن، بعد پوستا همه ریختن از رفتن چشون رو ببشید اینا رو، بعد گفت خیلی خوب اومد با پاش همه رو جمع کرد مثلا روی سنگ، یعنی مثلا پخش بود با پاش اینجوری میزد ای آورد همه جمع کرد. خوبه حالا پشیمون شدم مثلا به شما تذکر کردم قیافت ذره گول زد منو، فکر کردم رو دوپار را میریم مثلا انسانیت دیدیم در وجودت باشه، بفهمید مثلا زحمت کشته با پاش پوستا و این تخمه‌های خربزه ریخ رو هم دیگه. خب ده تا خانواده بیان که این آبشار تبدیل میشه به چی؟ به آشغالبار، که همینجوری از بالاش از بالاش بریم ببینیم به جای آب داره مثلا سنگ و کلوخ و نمیدونم چرک و اندونا و خربزه و شفتالو میریزه پایین که. یه کارهای عجیب شما رو به خدا شماها رعایت کنید. وقتی میرید طبیعت استفاده میکنید یه وسیله بر آقا رفتیم مثلا جوجه درست کنیم، بسیار خوب، عیبی نداره، اینو کجا درست بکنیم؟ بعد این چوبا تهش چیکار بکنیم؟ مثلا بذاریم خاکسترش اگر خاموش میشه اونا کجا ریخته بشه؟ اگر کسی پیشه خب با یه نایلون همه رو توی نایلون بریزین، یه جارو درش رو بندین بریزین سطح زباله. این دیگه خیلی کار سختی. و تصور کنین اگه همه بخوان همینجوری رفتار بکنن، بعد 6 ماه به جای دامن طبیعت باید بریم دامن آشغالدونی دیگه، یعنی بریم به وسط زبالا. خیلی عجیبه این اخلاق بعضی از مردم. بعد ماشاءالله ادعا در حد المپیک، مثلا حالا بهش بگو یک افه میان از بهداشت و تمیزی و اینا. خب تمیزی برای همه است. رابطه بشر با طبیعت رابطه رو به تکامل بوده که ما هر چی جلو میریم اتفاقات که برای طبیعت داره میفته وحشتناکتر از روز قبله. این آب شدن یخهای قطب که نتیجه گرم شدن کره زمینه و یکی از دلایلش آزمایش‌های اتمیه. شما می‌دونید با یه آزمایش اتمی چه حرارتی به کره وارد میشه؟ ککشن نمیکسه. هر روزی یه جای دنیا، بعد نه اینکه این سیستم کاملا اجزاش به هم پیوستن، یه جاشو که خراب بکنن صدا از همه جاش در خواهد اومد. و یه روز میگن آبها اومده بالا، آب گرفتگی، یه جا میگن نمیدونم یخ‌ها فلان شده، یه جا میگن گونه‌های فلان. بعد تو این وضعیت بعد یه بار نشون میده که مثلا از با هلیکوپتر میان یه دونه تیر میزنن، تیرای بیهوش کننده به کفتارا، بعد کلهشون یه گونی میکشن، اینا میرن اینجا دیگه آزاد میکنن که اینا تولید عزیز من اون روزی که هزار تا میکشتیم فکر این روز میگن که حالا یه دونه نجات ندید. بعد اینم ولدش میکنن که ببینید ما برای کفتارا چه تلاشایی میکنیم. حالا تو این دوره‌ای که آدما رو مثل کفتار میکشن، یادش افتاده که احتمالاً مثلا هزار سال دیگه قناریا رو میکشن، بعد انسان‌ها رو تنها بالا با تیر میزنن، گونی کلهشون میکشن ببرن یه جایی که اینا زاد و ولد بکنن. اینجا یه تذکری عرض بکنم، اون تذکر بحث غرب شناسی افراطیه. یه عده‌ای از دوستان هستن راه افتادن دنبال این که آقا ما برخوردمون باید با تکنولوژی چجور باشه. میگن آقا غرب در تعامل با طبیعت خوب عنایت بکنید. غرب یا به عبارت دقیق‌تر بشریت در تعامل با طبیعت به خاطر نداشتن علم کامل و شناخت دقیق از طبیعت به درستی وارد عمل نشده. به همین دلیل تکنولوژی بشری، تکنیک بشری، آورده های بشری قابل استناد نیستن و قابل استفاده نیستن. ما باید تکنولوژی رو بندازیم دور، همه چی از اول شروع بشه، یعنی بریم سراغ قار و چارپایان و کشاورزی همون قدیم و فلان اینا. در پاسخ به این دوستان که انکار میکنن همه چیزو، حرفای متنوعی دارن، اینا چیزای مختلف هم دارن، نهلهای مختلفن. از این که میگن مثلا بزرگانشون میگن آقا خدا به ما گفته حج برید، ولی نگفته که سری برید، گفته نه قشنگ سوار چهارپا میشیم، 6 ماه تو راهیم، آمادگی معنوی هم پیدا میکنیم، بعد بینیم زیارت، با هواپیما میریم تندی، هم آمادگی معنوی پیدا میکنیم، هم فشار به قلب و اینا میاد. خدا اینو گفته. بعد مثلا خدا نگفته از این وسیله همه ی تکنولوژی ها رو، بعد میگه خود دستت گوشی تلفن همراه، میگن این از باب اکلمیته است، الان در دوره گذاریم، از باب مجبوری و مردخوری و اینا دیگه حالا فعلا استفاده میکنیم. این حرفایی که این عزیزان میزنن، سوال چند تا صدها نکته میشه در رد این حرف غلط و بیپایه گفت، اما به دو سه تاش اشاره میکنم. سوال: وقتی پیامبر نازنین ما مبعوث شدند، بشریت گویا داشت زندگی میکرد دیگه، به یک مراتبی از تکنیک و تکنولوژی و صنعت هم رسیده بود. پیامبر وقتی اومدن چیکار کردن؟ هیچی. گفتن زندگی بشر کلن تعطیل، همه برگردیم از کجا شروع میکنیم؟ از غار. یه سری از احکام اسلام احکام چی هن؟ امضایی هن. احکام امضایی یعنی چی؟ قبلن بشر اینو میگفته، اسلام هم اینو تایید میکنه، مثل ماهای حرام. وقتی دور مدینه قرار بود محاصره بشه و احزاب داشتن میومدن، پیامبر به سلمان گفتن سلمان، اصحاب بودن پیشنهاد بدید چیکار بکنیم. سلمان گفت چیکار کنیم؟ خندق بکنیم. پیامبر گفت نه، این خندق رو زرتشتی ها میکندن، این مسئول اون فکر زرتشتیه. ما خندق نمی‌کنیم، ما مثلا دیوار می‌سازیم، چون آورده زرتشتیا بود دیگه. امیرالمومنین بیمار شد، گفتن پزشک خوب یه پزشک چیه؟ یهودیه. حضرت بگه نه، اونلی مسلمان. آقا اونلی مسلمان به خوبی یهودی نداریم. نه پزشک یهودیه، طبش به یهودیه. این حرفای خنده‌دار چیه؟ یعنی ما الان کلن بشریت و آورده‌هاشو انکار بکنیم، بریم از صفر شروع بکنیم، یعنی خب یه سری برگ پیدا بکنیم، حال خودمون رو بپوشونیم، بعد نیزه بگیریم و از این پرا بزنیم و حمله بکنیم، با شکار و اینا قرار بیش ببریم. آره خب چجوری صحبت بکنیم دیگه؟ گومبا گومبا از اونجوری بعد حرف بزنیم که حرف و اینا همه آوردهای بشریه. حرفای خنده‌دار صدمن یغاست.